أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله إلى يوم يلقى الله. از جمله آثاری که از ساختار متفاوتی در میان کتب اصولی برخوردار است کتاب بسیار منقح و فشرده زهد الاصول شیخ بهایی است. شیخ بهایی مجموعه کتاب رو در قالب 5 منهج سازماندهی کرده. هر محور اصلی و کلی رو تحت عنوان یک منهج سامان بخشیده و این سازماندهی خصوصیت اساسیش در قیاس با دیگر کتب اصولی این است که ایشون کلن مبادی رو از مسائل سعی کرده که تفکیک کنه. این یک ویژگی کار شیخ بهایی است. به همین جهت منهج اول رو تحت عنوان مقدمات آورد و باقی مناهج رو اختصاص داده به مسائل اساسی دانش اصول. در منهج اول در قالب 3 مطلب راجع به مسئله خود دانش اصول و مبادی سگانه که ایشون به صورت ثلاثی مبادی رو تقسیم کرده بحث کرده، مبادی منطقیه، مبادی لغوی و مبادی احکامی. در مناهج دیگر، در منهج دوم ادله شرعیه که مرادش در واقع همون ادله نقلیه هست رو در قالب 3 مطلب کتاب سنت اجماع ذکر کرد. ادله نقلیه رو ادله شرعیه تعبیر کرده و راجع به هر یک از اونها یک باب مستقلی رو باز کرد. در خصوص اصل کتاب، مسائل مربوط به آن، مسائل مربوط به سنت، مسائل مربوط به اجماع، از استدلال برای حجیت گرفته تا دیگر مباحث مرتبط به هر یک، ابوابی رو باز کرده و مورد بحث قرار داده. بعد از اون به عنوان منهج سوم شون آمده یه سلسله از مسائلی که مشترک بین کتاب و سنت اینها رو اینجا آورده، یعنی بحث از خود ادله رو به صورت یه منهج مستقلن ذکر کرده اونان عدلی شدی و مسائل خاص هر کدوم از اونها رو دیل مطلب مربوط بحث کرده. مثلا فرض کنید که در مسئله زیر کتاب و مقایس مربوط به کتاب بحث از نسخ رو مطرح کرده. تا اینجا ملاحظه کردیم و بعد از این هم مبحث نسخ و مطلب ناسخ و منسوب رو در ردیف مثلا فرض کنید مطلق و مقید و اجمال و مجمل و مبین یا مفهوم و منطوق طرح میکنه، اما ایشون یه کاملا مستقل از بحثهای دیگه ذکر کرده، چرا که این بحث خاص احیانا کتاب است. اولا هرچه در سنت هم قابل طرح هست و مصداق داره، و بعد در منهج سوم مجموعه مطالبی رو که متعارف است در دیگر کتب اصولی یک جا میارن به عنوان مشترکات کتاب و سنت سازماندهی کرد، که در قالب شش مبحث مطالب مربوط به مشترکات کتاب و سنت رو بود: امر و نهی، یک مطلب عام و خاص، مطلق و معین، مجمل و معین، ظاهر و معول، منطق و مفهوم. مثلا پنجم یعنی ظاهر معول تقریبا اختصاص به ایشون داره. ملاحظه میکنید که بحث امر و نهی که در واقع نحوه ابلاغ و قالب خطاب هست به عنوان مطلب اول آمده، و اما از اون جهت که هم در کتاب هم در سنت امر و نهی داریم به اصطلاح زیر این محور ذکر شده، در حالی که عام خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبین، ظاهر و معبر، منطوق و مفهوم، اینها در حقیقت انحاء ابلاغ امر و نهی، همون امر و نهی جملات و خطابات مشتمل بر اوامر و نواهی به این اشکال در واقع در اختیار ما قرار میگیرند و ما میرسند. سپس منهج چهارم رو که مسئله اجتهاد و تقلید است برده، و مسئله ترجیحات یعنی به اصطلاح تعادل تراجیح رو ایشون ذکر کرده. این شیوه بحث که اجتهاد و تقلید قبل از مبحث تعادل تراجیح درج بشود در خیلی از آثار اعمال شده، در حالی است که آثار دیگری شاید نیمی از آثار اصولیون در نیمی از آثار اصولیون این ترتیب برعکسه، یعنی اجتهاد تقلید به عنوان مسئله آخر مطرح، مخصوصا بین متأخرین و معاصرین اجتهاد تقلید احیانا آخرین بحث کتاب اصولیشونه، مگر اینکه بعضی از اونها احیانا بعضی قواعد فقهیه رو به بحث بگذارند و به عنوان به اصطلاح آخرین مباحث کتاب گنجانده باشند. این در واقع ویژگی های ساختاری کتاب سنت اصول هست. منطقی که بر مطالب ایشون حاکمه در واقع از همون منطقی که در از ذریعه و عده تبعیت شده پیروی شده، یعنی همه مباحث معطوف است به مباحث خطاب، ولذا باب خاص و مستقلی در حوزه مباحث عقلی باز نشده و غلبه با مسائل معطوف به خطاب. این در حالی است که شیخ بهایی از منطق و فلسفه هم بهره داشته، و این در حالی است که شیخ بهایی معاصر فیلسوفان بزرگی مثل میرداماد و مولوی است، ولی چون بناش بر تنقیح مباحث و اصول بوده هم مبادی رو کلن از مسائل جدا کرده و اول آورده سیل منهج اول، و هم مباحث عقلی رو احیانا مباحث محض عقلی رو مطرح نکرده و در مبادی احکامی هم نزدیک نشده به مباحث عقلی، احیانا ذیل مبادی احکامیه ممکنه که مسائل کلامی رو درج کرده باشه، که تفکیک بین مسائل کلامی و احکامی در آثار بزرگان غالبا دقیق نیست، هرچند که بحث خواهیم کرد به موقع اینها با هم کاملا متفاوتند و شرایط تاریخی در واقع تدوین زبدت الاصول یک ظرف کاملا فلسفی است و غلبه با مباحث عقلی و فلسفی و حتی با رویکرد کم و بیش اشراقی است، اما ایشون متأثر از محیط و فضای معرفتی را اجود داره جو مسلط بر دوران خودش نیست، برعکس متأخرین که بعد از ملا صدرا چون فضای حوزه‌های شیعی صورت عقلانی شدیدی گرفت و بسیاری از اصولیون ما اهل فلسفه نیز هستند، اونهایی که به فلسفه شهره بودن اصولشون به شدت عقلی شده و نه تنها عقلی که گاه و بلکه فلسفی شده، گرچه ما یه دوره فتور در اصول عقلی و اجتهادی طی 200 سال با ظهور اخباریه داریم در این میان، اما باز وقتی دقت میشه میبینیم که رغمی که جریان اخباری یک نوع مقاومتی در مقابل عقلی سازی استنباطه و یک در واقع بازخورد و واکنشی است در مقابل افراط در سهم عقل در استنباط که با محقق اردبیلی آغاز شده بوده یا واقعاً با او به اوج رسیده بوده، تعبیر شاید دقیق‌تر باشه، و اخباریگری یک نوع مقاومت در مقابل عقلگرایی حاد برای استنباط احکام قلمداد میشه، ولی شیخ بهایی در یه همچین مثلا فضای و دوره ای کلن پرهیز کرده از اون در بحثای فلسفی. موج اول عقلگرایی اجتهادی ممکنه بگیم که بعد از خواجه نصیر طوسی آغاز شده باشه، خواجه کلام رو عقلی کرد و امثال علامه حلی که با خواجه به نحوی تعامل علمی داشتن، خواجه شاگرد فقه اصول علامه حلی است، علامه حلی شاگرد فلسفه و کلام به اصطلاح خواجه است و به نحوی از هم بهره می بردند و طبعا تأثیر استزایی تفکر خواجه طوسی در فقه ما و اصول ما گذاشت و موج اول اونگاه آغاز شد و اوجش محدث اردبیلی است. موج دوم با صدر المتعالین آغاز شده که به رغم وقوع فتور و ظهور اخباریه همچنان ادامه داره و بعد از افول اخباریون در واقع این روند ادامه پیدا کرد. اخیراً یک گرایش مکتوم و زیرپوستی تعبیر کنیم به یک اخباریگری بی نام در بین بعضی از سلیمان و فقها البته داره پدید میاد و حتی برخی مخالفت ها با اصول به شکل میگیریم و هرچند که دوران تاریخی که ما درش زندگی میکنیم و شرایط جهانی که در اون قرار داریم ممکنه اجازه نده که اخبار جديد به نحوی رسما از نو نوز بگیره و احیانا قوت پیدا کنه، ولی به هر حال جریان کمابیش نیرومند است، چون کسانی در این جریان دست دارند در تقویت و تغییر این جریان که در حال افراد فاضلی هستند و این یه مسئله قلم داد میشه. بعضی از عناصر سنتی چون این روی کردی افراد با سواد و حوزن و افراد جوانتر و نوگرای این روی کرد که هرچند اینا با هم چندان الفت و معانستی معالفت و معانستی ندارند، چرا که این کمابیش اینها متجدد قلمداد ممکنه بشن، اینها بیشتر از آراء و نظریه های جدید احیانا الهیاتی و فلسفه دینی غرب متأثرن در اینکه یک نوع ایمانگرایی پنهان به اصطلاح فدیئیسم یا نوعی نسبسندگی خاص رو ترویج کنند. در هر حال یه موج اینجوری در روزگار ما داره شک میگیره، حالا به کجا منتهی و منجر بشه چندان نمیدونم. در صورت که در اینکه مبحث تعادل و تراجی در بسیاری از آثار بعد از اجتهاد و تقلید آمده، توجیه قابل توجهی به ذهن انسان نمیرسه، ولی در این حال ممکنه که اینجور تصویر کنیم که شاید به این اعتبار باشه که در مسئله اجتهاد و تقلید مطالبی مطرح میشه که بسا ارتباطی پیدا کنه با مسئله تعادل تراجی. در تعادل تراجی ما در مقام اثبات و تعارض ادله بحث داریم. وقتی در مسئله اجتماع امر و نهی بحث میشه، یکی از مطالبی که مطرحه اینه که فرق بین باب اجتماع امر و نهی و باب تعارض چیه. اونجا گفته میشه که اجتماع امر و نهی که یا ممتنع است یا مجاز در مقام جعل، مقام ثبوت، یعنی بحث در این است که آیا شارع که جائل و معتبر احکام است میتواند نسبت به چیزی هم امر صادر کنه هم نه، و در نتیجه هم محبوب باشه هم مبغوض مبغوض. در واقع به تعبیر مرحوم آخون تکلیف مالایتاق کنه، تکلیفی را که خودش لایتاق است، چون این تکلیف کردن دشواره. از یک جائل متمشی نمیشود که نسبت به یه چیزی هم بغض هم حب داشته باشه، و تکلیف به مالایتاق نیست که مکلف دچار لایتاق بشه. مکلف در مقام عمل نتوانه، بلکه بحث بسر این است که در مقام جعل و مقام ثبوت شارع چون این کاری میتونه بکنه میتونه بکنه. اما در مبحث تعارض بحث مقام اثبات، ما فارغ از این که در مقام جعل چه اتفاق افتاده و احیانا مطلع نیستیم، دو تا دلیل داریم. یه دلیل میگه فرض کنید این نماز واجب است یا مستحب، دلیل دیگری میگه حرام است یا احیانا مکروه، و ما در مقام اثبات و اثبات در واقع مأمورون به یا منهیون عن مشکل داریم و هر دو حکم هم بعث و زجر رفته روی یک ظاهرا عمل، یک مسئله، هر دو رو صلاته. در باب اجتماع ما میگیم که امر اقیم الصلاه رو داریم یا اقیم الصلاه رو داریم و نهی لا تقصر رو داریم. حالا در دار قصبی نماز خوان بخونیم، ما چه کنیم بین اون صله و این لا تقصر؟ و ظاهرا در فرد و در مقام عمل دچار مشکل هستیم، ولی باطنا حالا بنابراین رأی مشهور این نیست، بلکه در واقع ما در مقام ثبوت مشکل داریم. در مسئله تعارض که بحث تراجیح اونجا مطرح میشه، ما مسئلمون اینه که بین دو دلیل معطوف به یک عمل، نه با یک عمل با دو عنوان بلکه با یه عنوان، یعنی بحث داریم که این صلات، صلات مکروه میگن، عبادت مکروه، هم عبادت پس محبوب، هم مکروه پس نسبی مبروز، یا احیانا حرام و واجبه. ظاهرا دو تا دلیل ما کاملا متعارض داریم. اینجا دو دلیل با هم تعارض دارن، نه دو جهل. اونجا دو جهل، اینجا عنوان یکیه، معنون هم یکیه، یعنی یک مسئله داریم که بهش میگیم صلات. حالا همون صلات یا عبادت، همون عبادت، هم مکروه هم عبادته پس محبوب. در اونجا در بحث اجتماع امر و نهی ما دو تا عنوان داریم، یه صلات داریم عنوان صلات، یه عنوان قصد داریم، و دو تا عنوان مستقل از هم هستن. و امر رفته رو طبیعت صلات، نهی رفته روی طبیعت قصد، کاملا از هم جدا هستن. در واقع در مسئله باب تعارض و تعادل تراجی، مسئله ما در واقع دو تا دلیل، دو تا دلیلی که به کار مجتهد میاد. در مسئله اجتهاد و تقلید باز در یه دایه و رتبه رقیق تری سرکار ما با دو تا حجت است، منتها دو حجت برای غیر مجتهد، برای مقلد. غیر مجتهد احیانا میتونه در مسئله اجتهاد، یکی از مسئله اساسی باب اجتهاد تقلید اینه که ما به اصطلاح به کی مراجعه کنیم. مجتهدین متعدد هستن، با چه ملاکی اینها رو بشناسیم، اجتهادشون رو و اعلمیتشون رو به اعلم باید مراجعه کنیم، به حی باید مراجعه کنیم. یه در واقع نوعی بحث از تعارض در باب اجتهاد و تقلید مطرح میشه، ولی تعارض بین رأیین حجتین که از دو مجتهد یا از چند مجتهد ممکنه صادر شده باشه. حالا یک توجیه ما عرض میکنیم که شاید تأخیر مبحث تعادل تراجی حتی از باب اجتهاد و تقلید که ما گفتیم عمدتا از جنس مباحث فقهیه، یه بخشیش از جنس مبانی اجتهاده، شاید درش مبانی احیانا احکام هم ذکر بشود، ولی غالبا بحثای فقهیه و اصلا اصول باید خارج. ولی اینکه ما میگیم به عنوان خاتمه که میگیم پیوست قلمداد بشود از بدنی مباحث اصولی خارجه نمیاریم، ولی و بلکه میریم قبل از مباحث پایانی بحث تعادل تراجی رو که ممکن این مسئله اصولی علم داد بشود علم مبنا متأخر از اون یاریم. توجیهش اینه که گویی که مسئله تعارض در مسئله اجتهاد تقلید هم مبتلا به هست و فرا گرفتن قواعد مسئله تعادل تراجی به کار این باب هم میاد، هم طور که به کار اخبار میاد، باب اخبار که قبلش احیانا مطرح شده. شاید با این توجیه بشود گفت که الان ملاحظه بکنید که مثلا در کتب تأخرتر، ما تو کتب اولیه در واقع به اون صورت مثلا تعادل و تراجیح رو
آخر اجتهاد و چه که داره بود فتنه آخر
این
قبل خروج داره.
بله، این مسئله التذکره به اصول الفقه شیخ مفید تو اولین کتاب جامع ماست، از زریعه العده معارج. بله، مسئله اجتهاد مطرح شده، بحث تعادل تراجی. میخواستم از کنم که مبحث تعادل تراجی کمتر در کتب اولیه ما مطرح اصلا، و در فرض کنید بینید از زریعه مسئله اجتهاد و متعلقاتش هست، مسئله تعادل تراجی نیامده. در العده باب اجتهاد هست، تعادل تراجی نیامده. در معارج علامه اجتهاد هست ولی بحث تعادل تراجی نیامده. در تهذیب هم، در تهذیب ایشون آورده، در تهذیب به اصطلاح بر معارج محقق، تهذیب و مبادی علامه. علامه در مبادی بحث ترجیح رو آورده و بعد بحث اجتهاد رو، پس اجتهاد رو آورده متأخر از بحث تعادل تراجی. در تمهید شهید چیزی نیورده بود، چون بله بله هر دو رو آورده، اجتهاد و افتاء باب آخره، تعادل ترجیح مقدم بر اونه.
یکی گفتش که اجتهاد چون قبلیت داشته قبل از
مسئله اجتهاد که از شد، واقعش این است که مسئله اصولی نیست و مطالب اصولی درش میاد، ولی غلبه و مواس فقهی است یا یک نحوی راجب مقوله اجتهاد است، نه راجب فقه. مبادی فقه نیست، بلکه به اصطلاح راجب روش شناسی فقه. و باید در پایان بیاد، اگر باید در کتب اصولی ذکر بشود. خب در معالم هم اجتهاد و تقریب در واقع مقدم بر تعادل ترجیح ذکر شده. از صورت که پاس در همطور که از صورت زبده، این زبده است، از زبده هم در واقع همینه، اینا کمابیش معاصر هستن در واقع صاحب معالم و شرط بهایی هم به اصطلاح هم شهری هم اصلا دیگه، هر دو مصاب لبنان و جلال عامل و استای جبع به اصطلاح میبرند. اجتهاد و تقلیدشون رو هم به اصطلاح صاحب معالم هم مقدم بر بحث تعادل تراجی بود. در اصول اصلی مباحث اجتهاد تقلید رو باب مستقلی قرار نداده، اگر این اصل نهم رو البته بحث وجود تفقه در دین رو از شد که خواهیم چیز بکنیم، در واقع جایگزین همین بحث قلم دار پوشه، ولی مسئله تعادل تراجی درش مطرح نشد. اما در سراسر کتاب الاصول الاصلی مباحث اجتهاد و تقلید هست، یعنی در خلال مطالب، چون یه رویکرد خاصی از اصول اصلی داره در خلال مباحث به مسائل پرداخته، چون یک نوع رویکرد کلامی داشته. مثلا ملاحظه میکنید که به اصطلاح علم به کتاب و سنت منو به علم به ناسخ و منسوخه، یعنی یه نوع بحث شرایط اجتهاد. و یا اجازه تفریع به فقها ها، بحث جواز اجتهاد، از صورت که بحث تا به اصطلاح روش در روش در واقع القاء اصول از ناحیه ائمه در مورد تعارض به اصول عقلی مطرح کرده ایشون. از صورت که باز راجب اجتهاد در عقاید، آیا اجتهاد ظنی کافی است یا کافی نیست، و اجتهاد ظنی و فتوا مربوط به حوزه عمل هست، یعنی وجوب تفقه در دین. تقریبا خیلی از مباحث آمیخته است، چون یه رویکرد اینجوری در مثلا کتابشون داشت. در فواید الحائریه که دو ویراس داره، الفوائد الحائریه العتیقه و الفوائد الحائریه الجدیده، در دو مرحله و دو بار این کتاب رو مرحوم استاد الکل علامه بهبهانی نوشته. ایشون هم رویکرد در واقع مقابله با اخباری است. بحثایی که ایشون طرح کرده، مثلا فرض کنید مثلا مسائل مربوط به فقه و مسئله حجیت ظواهر و اصوات، این که ما تسلب به ظواهر باید داشته باشیم در باب معاملات، یا میتونیم از عرف و عقلا اخذ بکنیم و پس کنم آیا عمل به زن جائز است. اخباری تصور میکنن که اون چون به دست میآورند قطعی است، و پاسخ به اخباریه در مورد به مورد وجود خبر واحد و از شد که قیاس منصور اله که حجت است. و نوع تقریبا مطالب و در خصوص مرجحات که بحث تعادل تراجی هست، اونا به مرجحات منصوصه اصرار دارن. بسیار اصولیان نظری نشون مرجحات معتبره که احیانا غیر منصوص هم ممکنه باشه، جمع بین دو خبر متعارض، اینا رو برده اصول رو مطرح کرده که اونا قائل به اصول مثل اصل براعت هم سالی هم نیستن. اصل براعت، استصحاب، حجیت کتاب رو بحث کرده، معمولا اخباریون عملا حجیت زمان کتاب رو زیر سوال میبرن، اجماع رو رد میکنن، بر اجماعشون اصرار ورزیده. در هر حال مجموعه بحثایی روشون در فواید حائریه در مقابل فواید المدنیه رو محمد امین سرابادی نوشته در مدینه. ایشون در مقابل در کربلا الفوائد الحائریه رو، حائر حسینی الفوائد الحائریه رو سرا نوشته. و اینجا هم باز همینطوره، تقریبا بسیار از مباحث مثلا بحث اصول و عقلی روشون برش مطرح کرده، از ساعت که انکار حجیت رو جواب داده در مقابل صاحب مداره که از بزرگان از فقهای اخباری است، مثلا مثلا از ساعت که اینجوری از بحث برد. برحال از اما این است که یه مبحثی که در نوع آثار اصحاب اصول متفاوت آمده توی مباحث، جا به جایی بین مسئله اجتهاد و تقلید و مبحث تعادل تراجی هست. در این حال البته همه جا اینجور نیست که بدون فاصله این دو تا مطلب به اصطلاح کنار هم قرار گرفته باشن، فقط تحت اون تأخر مطرح باشه، بلکه گاهی بین بعضی از فصول با بعضی دیگه یک به اصطلاح افابی رو متخلل شده، بعضی افاب دیگه مطرح شده. هر صورت که برام خیلی سعی میکنم از زخور بود کنم ولی خیلی معطل شد. بعد از این شیوه زوب در رو مرحوم عقل اصفهانی دنبال کرده که دیگه از این بودید که به اصطلاح نشاری بکنیم و هم بحث رو تموم کنیم هم به جلسه بعد مکن نشه، با اینکه فاصله تاریخی داره صاحب بحوث با چون شبیه به شیخ بهایی مبادی تصوری لغوی، مبادی تصدیقی لغوی، مبادی تصوری احکام، مبادی تصدیقی احکام. چون مبادی لغوی و احکامیه رو به دو قسم تصوری و تصدیقی تقسیم کرده، یا برعکس تصوری تصدیقی رو به لغوی و احکامی تقسیم کرده شیخ بهایی، به سه قسم تقسیم کرده چون به عبارتی ثنائی تقسیمش تصوری تصدیقی است، حالا هر یک احکامی و لغوی، یا لغوی و احکامی است هر یک تصوری و تصدیقی. به همون شیوه ایشون اومده اول مبادی رو جداگانه مطرح کرد، بعد مسائل اصولی عقلی رو به عنوان یه باب مستقل که شیخ بهایی نداشت، بعد مسائل لفظی رو و سپس به اصطلاح مجبولات شرعیه رو به اصطلاح مطرح کرده و مسئله در پایان بحث تعارض سندی و دلالی رو عنوان کرده، مسئله اشتاد تبریک نیورده به عنوان بابی از بدنی اصول، مسائل اصول عملیه رو نیورده، یه خاتمه باز کرده مسائل اصول عملیه رو بشه اشاره کرده اشتاد تبریک این اصلا اشتاد تحقیق رو در بدنی کتاب نیورده، کمون که کلن اصول رو هم از بدن خارج کرده. معقل اسمانی در اون کتاب اصول الان نهج الحدیث پیشنهادش این است که اصلا اصول عملی جز اصول نیست و بعد از دانش اصول خارج شد. به این ترتیب هم مبادی رو خارج کرده، هم اصول عملی رو خارج کرده، هم بحث اشتاد تحقیق رو و خیلی منقه به مباحث اصلی مثل دانش اصول پرداخته. و از این جهت که مسئله مبادی رو کاملا تفکیک کرده از مسائل، در واقع تحت تأثیر شیخ بهایی است. چند تو کتاب ممتاز متمایز در ساختار وجود داره یا مبانی که مطرح شده برای سازماندهی دانش اصول که اونها رو باید اشاره کنیم، بلکه بتونیم چهارشنبه کنن جمع‌بندی کنیم مصادیق و موارد رو. یکی مفاتیح الاصول سید محمد مجرد رضوان الله تعالی علیه هست که ساختار خیلی متفاوت با کتب دیگه داره، و دیگری مبنایی است که مرحوم شیخ انصاری برای سازماندهی اصول مثلا در بخش اصول عملیه پیشنهاد داده که بعد از او این مبنا در واقع مورد پیروی قرار گرفته که یک تقسیم معرفت شناسانه است و فرائد اصول رو در این قسمت در واقع نوشته که در واقع یکی از شاگرداش محمد رضا توستری از همشهریاش در واقع از شاگردهای برجستش تدوین کرده یا تقریر کرده درس ایشون رو، و متارق الانظار رو در بخش مباحث الفاظ این اصول عملی است، مطاره هم چنان هر دو تغییرات هم در واقع دومی معروف به تغییرات شیخ یا مطاره الانظار که بازی که شاگرده شیخ تغییر کرده مرحوم بیت الله کلانتری تهرانی به سر اون رو ممکنه مورد بحث قرار دیم جای بحث دار. و احیانا یکی دو نمونه از ساختارهای پیشنهادی معاصری مثل حلقات مرحوم شیصد به این ترتیب بلکه این ساختارهای خاص رو بحثش رو تموم کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.